خیلی عالی. خب بریم سراغ درس. انرژیتون خیلی رفت بالا. لبخند رو لباتون باشه. چطور بود آهنگش؟ توصیه میکنم حتما شعر علی زیبایی رو گوش بدین، البته تو کانال براتون میذاریم. خیلی عالی. بس دیگه قیافه خودم. خیلی سریع مرور میکنم. خب بچه گوش بدید. سریع میخوام مرور کنم چون میخوام امروز برم سراغ بحث شیرین سیستم سازی. همه منتظر بودید. چند وقت انتظاری؟ خیلی عالی. خب من گفتم که قوی ترین ابزار بیزینس کوچینگ BMC یا بوم مدل کسب و کاره که اصلا کل دنیای کسب و کار و دنیای بیزینس تو این بوم خلاصه شده و شما هر دانشی در زمینه کسب و کار از این به بعد یاد بگیرید قطعا تو یکی از این اجزای نهگانه بوم مدل کسب و کاره و این زیرساخت به شما یاد میده که شما پازل کسب و کارتون رو کنار هم بشین. کار کوچ اگه یادتون باشه همین بود دیگه، پازل زندگی و دوره ما بیزنس کوچینگ پازل کسب و کارتون رو کنار هم بچینید و کلن بایبل، نقشه راه، برگه مقدس شما تو کسب و کار همین بوم مدل کسب و کاره که شما همیشه باید در معرض دیدتون قرار بدین. خب گفتیم که ما چه محصولی داریم، چه ارزشی خلق میشه و مشتریان بابت چی از ما خرید میکنن و مشتریان ما کیا هستن. باید خوب طبقه بندی مشتریامون رو بدونیم برای که بعداً میخوایم بهشون دسترسی پیدا کنیم، آگاهی خدمات یا کالام رو به مشتریان برسونیم. برای همین باید بدونیم کی هستن و کجا هستن. بعد گفتیم مهمترین بخش بوم مدل کسب و کار این کامیون کسب و کاره و بعد گفتیم بعدش ارتباط با مشتری که از حین خرید تا بعد از خرید ارتباط همچنان باید حفظ بشه. بعد گفتیم مدل‌های درآمدزایی و بعد توضیح دادیم که منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی چیه و تعریف کردیم شرکای کلیدی چیه. شرکای کلیدی یک کلید واژه بیشتر نداره. چه کسی این کاری که دارید رو بهتر از شما میتونه انجام بده؟ خب خیلی از کارا رو ممکنه شما برون سفاری کنید، از خدمات دیگه استفاده کنید، از شرکت‌های پیمانکار استفاده کنید، میشه شرکای کلیدی شما. لزوما شرکای کلیدی کسی نیست که با شما شراکت 30-70-50-50 داشته باشه. نه، کسی که بهش یه کاریو میسپارید انجام میده شریک کلیدی شماست. و بعد ساختار هزینه رو و مهمترین سوال این بود که مهمترین هزینه های شما کجاست؟ کدوم منابع شما بیشترین هزینه رو میبره؟ کدوم فعالیت های کلیدی بیشترین هزینه رو میبره؟ خب بریم سراغ دوستان کوچی که قبلا نیومدن. من فقط ممنون میشم دوستانی که بالا نیومدن از کوچی هاشون نگفتن دستاشون باید. لیستو داری سفت من بدی؟ دوستان کوچی که قبلا برای 1% بالا نیومدن هم روزه برو بالا. سفت میگی کیا؟ مریم برو بالا. فقط کوچیتون هم بگیم بیاد بالا. آی بابایی بریم بالا. آره ست کوچیاتون هم بیاد بالا که 1%شون رو دو هفته گذشته زدن، حالا به بیشتر 1% به بالا. خیلی خوب، همین لزوم میگی عزیزم. خیلی خلاصه لطفا ممنون میشم، خلاصه مختصر اتفاقی که افتاده رو بگین. باید حالت درس داشته باشه، یعنی میخوایم درس بدیم میریم بالا، باید درس بدیم این کارا رو کرده، اینقدر افزایش درآمد داشته. تمام. خیلی خوب بچا گوش بدید لطفا.
خانم تخرماچی 2 هفته
بچا درس شروع شد.
جلسه درسته، 2 جلسه با هم سر یه میز بودیم. تو این 2 جلسه یا بگم 4 هفته من فکر میکنم بیشتر از 10-12 تا اقدام کردن، 10 یا 12 تا اقدام. و اینکه تمام تکالیف و تمام گروم مدل ها رو، تمام بوم ها رو فکر کنم بیشتر از 3 تا بوم نوشتین، درسته؟ 3 تا بوم نوشتم و 10-12 تا اقدام مؤثر. و مهمترین مسئله اینه که چقدر این اقدامات فکر شده، به قول معروف سیستماتیک و مؤثر بوده. حالا خودشون توضیح میدن بیشتر که چه اقداماتی کردن.
سلام، صبح بخیر. نمیخواستم بیام بالا چون من گفتم چون به نتیجه نرسیده کارم، ولی آقای امیری منو غافلگیر کرد. اگه از یه درصدیم بگم، من طراحی سایت رو قبول نمی کردم، به خاطر یه درصدیم طراحی سایت رو قبول کردم. 20 تومن و سود من 4 تومن و روی 10 تومن 20 درصد سود داشتم. ولی از موشنایی که هنوز به نتیجه نرسه و آقای امیری میگن اکشن، جلسه بود که توی شرکت آقای امیری گذاشتم برای کاتالوگاشون که ماه دیگه کاملا به ما سپرده میشه و با جعبه هاشون و مبلغش 21 میلیون تومنه و جلسه که با آقای مجله نوین روز، برترین مجله تبلیغاتی ایران، اون هم از طریق شبکه‌سازی آقای امیری من تونستم این جلسه رو بذارم. 12 هزار تا در کل ایران پخش میشه، یه چیزی حولش در ماه یه چیزی حولش 60 میلیون تومان. و اقدام دیگه که انجام دادم، با آقای فنایی قرار گذاشتم و توی جلسه شون تونستم چاپ کتابی که مدت‌ها دنبال کسی بودن که یه چاپخونه‌ای که بتونه این رو براشون انجام بده و خیلی خوشحال شدن، سفارش اون کارو گرفتم، ولی هنوز بهشون قیمت ندادم چون باید این کار یه سری ادیت ها بشه. و از جلسه آقای فنایی هم تونستم به یه جلسه دیگه، از همونجا دوباره یه شبکه سازی کردم، دیگه تونستم به یه قرار دیگه‌ای برسم که 20 تا مدیر عامل مثل آقای فنایی تو اونجان و 5 تاشون تو همون جلسه‌ای که با آقای فنایی بودن بودن که درخواست کاره عیدشون رو با من داشتن، ولی حالا باید بریم برای یک شنبه فردا، توی پس فردا برای توی
ماشاءالله. تشویش کنم، مرسی.
من یه توضیح کوچیکی بدم درباره مجله نوین روز. این مجله صحافیش بیشتر از 60 نفر نیرو میخواد انگار، و یک چاپخونه در ایران قادر این کار رو انجام بده، ولی ایشون با شجاعت و جسارتی که به خرج دادن، فکر میکنم دیگه از دفعه بعد این کار
رو انجام با ما کار کنن. گفتن اگه کسی باشه بتونه اینقدر رو بشکونه، اصلا اخلاق ندارون آقایی که چاپخونه داره و باش کار میکنه. ما خیلی خوشحالیم که بگه بتونید شما این کار رو بکنید، ما با شما همکاری داشته باشید.
مرسی، خیلی تشویق کنین جفتشون. مرسی، مرسی.
عزیزم آقای بهزاد محمودی تشریف میارن.
سلام به همه. من سریع میگم که زودتر بتونیم برسیم به بقیه بحث. آقای دهشهری تونستن دو تا کار انجام بدن، یکی تو بحث شبکه سازی بود و یکی هم حاضر نبودن برن تو بحث کانالای ارتباطی شروع کنن فعالیت. هم میگفتن اول کار انجام بشه بعد من برم مذاکره بکنم، ولی در نهایت پذیرفتن و رفتن مذاکرهشون قبل از اینکه کار نهایی بشه، و یه ذره از کمالگریشون کم کردن و رفتن صحبتشون رو کردن. حالا من میگم که توضیحش رو خودشون بیشتر بدن.
سلام، وقتتون بخیر. همینجا وای میسه انگار لبه پرتگاهه، چقدر سخته. هفته قبل آقای جوادی فرمودن که خب کار ما یه جوریه که یه محصولی ارائه میدیم که هم استراتژیکه هم یه کیفیت داره. بنزین سر تا سر ایران یه جوره، با باید گاو بنفش ایجاد بکنی که به اصطلاح بتونی تبلیغات انجام بدی و یه چیزی بجز بقیه باشی. من دیدم خب سرویس رو همه دارن، نمازخونه رو دارن، آب سرد کن، آب گرم کن، سوپرمارکت، تعویض روغن، کارواش، همه اینا ما داریم، بقیه هم دارن. با یکی از بچه ها شبکه سازی کردیم که خیلی سخته. افضل
تشویقش کنیم.
از بچه ها که توی کار لنته به اصطلاح صحبت کردیم که ما لنته ایشون رو بگیریم و به صورت تعاونی، من یه قیمتی هم که گرفتم مثلا کف قیمت لنته بازار الان مثلا 60-70 تومان آشغال در این جنس، آشغال در این ماشین. ولی خب لنتی که برای ما میارن حداقل 30,000 تومان از کف قیمت بازار پایین تره و خب ما بدون شاید 1% سود به اندازه سود حملش دست مردم میرسونیم بیشتر به خاطر کار خیرشه و این که بولد بشیم بتونیم تبلیغات بکنیم اسممون بیشتر جا بیفته. بعد دو تا مغازه ما داشتیم توی جایگاه که مدت ها بود انبار روغن بود، اینا رو ما دست روش کشیدیم و یه مجوز عمده فروشی دخانیات گرفتم که خب خود به خود سبدی که میدن، شما اگر دست به دست بخوای به اصطلاح مثلا
یه پیشنهاد برات دارم
جان،
یه نیم ساعته کوچینگ بهت میدم دخانیاتو جمعش کن.
باش
اوکی در میاری بیشتر از من. یادتون باشه بچه ها تمام تلاشتون رو بکنید که بیزینس های سبز داشته باشید. اوکی نیم ساعت هست کوچینگ بدی راهکارم میگم، شایدم بیام ببینم و نمیدونم، ولی دخانی تو بذار کنار، من بدی راهکار میدم که اونقدر که میخواست دخانه در بیاد چه دیگه در میاد. تشویقش کن از
من اجازه میخوام. قرار بود یه نفر معرفی کنی ولی من اجازه میخوام که یه صحبت دیگه هم بکنم. آقای سنگانی هفته پیش آقای فنایی اومدن اینجا و یه صحبتی کردن در مورد اینکه روی کالاتون شکرگزاری کنیم و از خدا تشکر کنیم که داریم این کار رو انجام میدین. آقای سنگانی عذرخواهی میکنم، آقای سنگانی خیلی سریع رفتن و روی خط تولیدشون روی چند تا از محصولاتی که داشتن تولید میکردن این بحث شکرگزاری و تشکر رو انجام دادن و در لحظه انجام دادن، همون لحظه رفتن و اون کار رو اجرایی کردن. میخواستم این رو هم اعلام بکنم که اگر بخوایم در لحظه و سریع میشه خیلی راحت تغییر داد خیلی چیزا، البته برای جنسای قبلیشون نه ولی برای جنسای فعلیشون دارن روی تمام محصولاتشون این جمله شکرگزاری از خدا رو اعمال میکنن. میخواستم اینم اعلام بکنم.
مرسی. خب چون اسم آقای فنایی اومد، من خودم واقعاش اهل سلفی گرفتن و یعنی من مدلم نیست، هر کی مدل من کم این باتم لاینم تکلیف روشنه. چون دو سه بار اسم آقای فنایی اومد، من براشون یه ویدیو میخوام بگیرم و دعوتشون کنم واسه روز آخر این دوره ده اسفند. باشه ده اسفند نمیگم روز آخر، ده اسفند. و آره من یکم این مقدمه بگم، خداییش واقعا عطفه دوره من حضور جناب فنایی بود. من که اونجا مست بودم و ولو شدم از بس حرفای قشنگی زدم و گفتم خالی کردم، چون نمیدونی اصلا هر کی اندازه خودش میفهمه دیگه. من که اصلا دیگه و چقدرم بازخوردهای خوب گرفتم، واقعا خدا رو سپاس که این استاد بزرگوار اینقدر لطف داره به من و واقعا من شرمنده کرد اون روز منو و چقدر بازخوردهای خوبی از شما گرفتم. الان گرفتی؟ خیلی خوب بود. سلام آقای فنایی عزیز، واقعا حضورتون باعث دلگرمی ما شد. بچه ها واقعا بازخوردهای خوبی دادن. هنوز که هنوزه هر جا میشینم، توی هر جلسه‌ای که میشینم با بچه ها گپ میزنم، از حضور شما، از آموزهای شما، به خصوص اون جمله که درباره شکرگزاری، درباره اخلاق و برخورد با اون فرد داشتین، میدونم بعضی از بچه ها اون جمله شکرگزاری رو تو محصولاتشون زدن و هر جا که من نشستم، اون جلسه که فوق‌العاده بود، من خیلی نمیتونم از شما زبانم واقعا قاصر نیست که تشکر کنم. چی؟ زبانم قاصر نیست. چی گفتم؟ زبانم قاصر نیست. هست. قاصر هست. قاصر هست. بچه ها که خیلی دوستتون دارن، نشون بدین چقدر دوست دارین استاد. من میخوام شما را آیف من بخوام شما استاد بزرگوار رو دعوت کنم برای نگم روز آخر، روز ده اسفند ماه پیشا پیش که روز آخر دوره ما هست دعوتتون میکنم، چون میخوام آیف فنی بیاد، چون بدون ایشون دیگه تایم بعدی نداریم و میدونم که اون روز روز پایانی خیلی زیبایی و به یاد ماندنی خواهد بود. خیلی واقعا عاشقانه دوست دارم که شما در این روز حتما روز حالا غم انگیز شده نه میدارم که شما میبینمتون حتما. ممنون دعوت ما رو بپذیرین. بدونین که بچه ها چقدر اشتیاق دارن که شما رو ببینن. مرسی. آی چه کار سختی.
آی بهزاد من
تشریح کنیم بچه ها دوتا بزرگوارو زمانم باستر یه نیست بدش کنیم.
آی بهزاد محمودی اومدم. بهزاد محمودی
برو بعدی.
آی داوود صالحی لطفا تشریح بشون کنیم شوید. سالی کرچه دو هفته قبل من بودن، ایشون بین چند تا کار تردید داشتن که کدوم رو انتخاب بکنن، بعد با هم دیگه اولویت بندی کردیم و اقدام کردن. طی این دو هفته خیلی افزایش 1% داشتن. همین دیشب که از جلسه رفتیم بیرون ایشون برای من پیام فرستادن که های بابایی من الان که برگشتم مجدد افزایش 1% رو داشتم. بقیه توضیحات رو من میکروفون رو میدم خودشون توضیح بدن.
سلام، حالتون چطوره؟ خب خدا رو شکر همیشه عالی باشه. 1% که من مثلا فکر کردم واسه خودم دیدم تو کسب کار من از اولی که من تو این دوره دوست داشتم خودم معرفی کنم به همتون و کار من چیزی که همتون به من احتیاج دارید، ولی من خودم رو خوب معرفی نکردم بهتون، نه به خودم نه به خیلی های دیگه. بررسی که کردم دیدم خب باید یه جور خودم معرفی بکنم، یه کاری انجام داده بودم و تو کسب کار خودم با خیلی آدم ها ارتباط داشتم، خیلی ها رو میشناختم، ارتباط سازی شبکه سازی کردم، ولی فکر نمیکنم این آدم کجا به درد من میخوره. آدم های خیلی تاپ و آسی داشتم تو کسب کار خودم، باهاشون آشنا شده بودم توی صنف خودم یا صنف های دیگه و بعد که من با اینا آشنا شدم یکیشون رو زنگ زدم فقط توی خریدم. حالا من زیاد خرید بالایی نکردم ولی توی 2 میلیون تومان خرید که کردم دیدم تونستم نسبت به قیمت جای دیگه 330,000 تومان اینجا تخفیف بگیرم و یه خرید دیگه دیروز انجام دادم. حالا خرید 350 تومان بود، من 150 تومانش بر من سود بود. و یه کار دیگه هم که انجام دادم این بود که یه رباتی ساختم واسه تمام بچه های اینجا. حالا این ربات رو با هماهنگی خانم محجوب قراره که توی کانال برای شما بذاریم. شما همه تو مشکل کانکشن دارین، وی پی ان دارین، مشکل وصل شدن به در واقع همین تستایی که انجام میدید دارید و من اینجا هستم کمکتون میکنم. یعنی هر مشکلی هر سوالی داشتین دیگه من در خدمتتون هستم و این ربات آماده شده، فقط با کمک خانم محجوب راه اندازی میشه توی کانال و شما میتونید ازش استفاده بکنید. و حالا سوالات دیگه، خدمات دیگه خواستین، حالا آیدی خودم هست که از خودم بپرسید. بیشترین کمکی میتونم بهتون بکنم همینه، چون بعضی موقعا من دیدم آقای مربی از شما مثلا میگه آقا این تستو انجام بدید، همتون مشکل دارید. من چند بار اومدم اینجا بگم، خودم معرفی بکنم، خودم بگم. این در واقع این نخواستم همین بود، این گفتم چجوری معرفی کنم، چه بیام بالا، چی بگم. چیزی که الان میخوام بهتون بگم، اگر هر مشکلی داشتید تو این زمینه مخصوصا همین کانکشن وصل نشده، من اینجا در خدمتتون هستم. مرسی، متشکرم.
مرسی، تشریف بردین. افزایش درآمدتون
میدید؟ عددش رو میگم، 1% تقریبا نسبت به 2 هفته قبل با توجه به این کاری که انجام دادم 10% من درآمدم افزایش پیدا کردم.
مرسی. 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 تمرین کارتون ندارم، بعداً الان میخوام درس بدم چون انرژیتون بالاست. سوالم جواب نمیدم چون میخوام درس بدم. آره پاندا کنفوکار چون باید یکی دوبار میدیدمش فرصت نشد اون بخشش رو استخراج کنم. یه بار پاندا رو میارم و تفسیرش میکنم، یه جایش فوق‌العاده است. مثل که کارتون دوست دارید نه؟ خودم فکر کنم نزدیک بی اقراق 8 بار دیدمش پاندا رو. خب بریم سراغ بیزنس سیستم یا سیستم سازی کسب و کار. قبلا یه نکته کلیدی درباره سیستم و البته 2-3 تا نکته گفتم. اولین نکته که گفتم 3 تا فکر کنم. 3 تا پس شد. آفرین. اولیش حالا تو گفتی یکی چک لیسته. 2 جانشین پروری، 3 شرح وظایف. آفرین. قبلا چیزی که بین کلاس گفتم تو زمین بازی اصطلاحاً بهش میگم، گفتم یک، اول جانشین پروری رو به شما گفتم، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در سیستم سازی کسب و کار جانشین پروریه. دومیش اینه که شرح وظایف افراد رو خوب مشخص کنی، و سه، چکلیست داشته باشی. اگه دقت کرده باشید، آقای تیم فریس تو کتاب 4 hours work week، یعنی 4 ساعت کار در هفته، اشاره جالبی داره، و عذر میخوام در کتاب منیفستو اشاره میکنه که اگه شما کابین هواپیما رو نگاه کنید، یکی از در واقع الگوهای سیستم سازیه که کمک خلبان یا خلبان چکلیستو بر میداره و میخونه، و کاپیتان یا کمک خلبان میگه چک، لیستو میخونه و میگه چک. بسیار بسیار چکلیست برای کارهایی که در کسب و کار شما متداوله، یعنی زیاد تکرار میشه، قابل استفاده است. مثلا کلن سیستم سازی در جایگاهی معنی داره که کارهای متداول که تکرار میشه سیستم سازی میکنه، که معمولاً 80% کارهای شما در کسب و کار متداوله. حالا ممکنه برهه زمانیش روزانه باشه، هفتگی باشه، سه ماهه باشه، یا حتی سالیانه باشه، ولی سالی یه بار داره تکرار میشه. جالبه، من بعضی دوستان که مهمانایی هستن که میان، سطح انرژیشون خیلی پایینه، حالا من بهشون گیر نمیدم چون من نمیشناسم، بهشون برمیخوره، ولی خواهش میکنم دوستانی که مهمان ما هستن همیشه لبخند داشته باشن. تشویقش کنیم مهمانای ما رو. ایشون کیه؟ چیا؟ جکی جانه، بله، آفرین، شبیشه. آقای رابرت کیوساکی، خب اینو احتمالا بدونید، 4 مدل یا 4 روش یا 4 طبقه بندی برای درآمدزایی اعلام کرده در کتاب ریچ دد پور دد، کتاب پدر پولدار، پدر بی پول یا پدر فقیر. این یکم تفسیریه، یه اشتباه بزرگی که اکثر مترجمان هم کردن، من اینجا میخوام اشاره کنم بشه. اولا که این چی میگه؟ این 4 راه، اصطلاحا بهش میگن 4 راه پولسازی، اینی که میگه شما 4 مدل میتونی پول در بیاری: یا ایمپلوی، کارمند باشی، یا سلف ایمپلوی، خیش فرما یا صاحب شغل باشی، بی بیزنس، صاحب کسب و کار باشی، آی اینوستور یا سرمایه گذار باشی. کارمند زمان برای کس دیگه‌ای کار میکنه و در واقع زمانش رو میفروشه، پول میگیره. خیش فرما یا صاحب شغل برای خودش کار میکنه، باز زمانو میفروشه، پول میگیره. بیزنس اونر افراد براش کار میکنن و درآمدزایی ایجاد میکنن، و اینوستور پول براش کار میکنه و درآمد کسب میکنه. چی شد؟ یه بار دیگه، ایمپلوی شاغل که شغل داره، برای دیگران کار میکنه. حالا ممکنه شما سمتت کارمند باشه تا مدیر عامل، ولی وقتی از کسی حقوق میگیری تو کارمندی، شغل داری. سلف ایمپلوی یا خیش فرما، صاحب شغلی، برای خودت کار میکنی، هر مقدار زمان بذاری پول در میاری. خیش فرما مثل وکیل، مثل پزشک، مثل مغازه‌دار. مغازه‌داری که خودش صاحبه، اگر کسی دیگر رو بذاره شاگرد داشته باشه، کسب و کاره. اینفلوئنسرها، کوچ، کوچ که برای خودش کار میکنه. اما چیزی که اینجا خیلی اشتباه شده، میگن خب بی بیزنس اونره، سمت چپ درآمدهای فعال، سمت راست درآمدهای غیر فعال. درآمد فعال درآمدی که باید باشی و پول در بیاری، سمت راست درآمد غیر فعال که نبودی هم میتونی پول در بیاری. ایشون کیه؟ نه طنزش کی میگم، شاید طنزش اینم پیدا. آیه وارن بافت خیلی جمله قشنگی میگه. چی؟ جسر مثل تیستر. اگر شما راهی برای پول در آوردن هنگام خواب پیدا نکنید تا دم مرگ باید کار کنید. جمله خیلی ساده ولی خیلی تکان دهنده. چی؟ اوکی. این یعنی چی؟ یعنی شما باید حتما اگه میخواین تا دم مرگ کار نکنین. حالا بعضی کارمندی میکنن، حقوق بازنشستگی میگیرن. حالا این با این کاری ندارم. ممکنه درآمد غیر فعال چون دیگه اجازه بعد دیگه کار نمیکنن. من نمیخوام بگم کارمند نباشید. چون بعضیا روحیاتشون، ساختارشون، نقاط قوتشون همینه. دقت کنید بچه‌ها، این جو رو نگیرید که حالا این دوره تموم شد بپرم یه کار بزنم. نه. ولی میتونید از درآمدتون کاری کنید که برید سرمایه گذاری کنید. میتونید درآمدهای فرعی دیگه داشته باشید واسه سرمایه گذاری. کل داستان اینه که شما باید از خونه سمت چپ به خونه سمت راست مهاجرت کنید. و یه قانون وجود داره، اگه شما میخواین یک سرمایه گذار خوب میشین، طبیعتاً باید یه بار کارمندی کرده باشید، اصطلاح قدیم شاگردی کرده باشید، بعد اون شاگردی رو برای خودت کار کرده باشی، بعد حالا بتونی یه تیم رو مدیریت کنی، بعد حالا پولی که در آوردی از اون کسب و کار رو سرمایه گذاریش کنی. این یه قاعده است. ولی استثنا هم وجود داره. این لزوما این قاعده 100% نیست. بعضی ممکن از خونه کارمندی رفته باشن سرمایه گذاری کرده باشن، گویا اینکه هستن کسایی که این کارو میکنن. ولی اگه ثروت در واقع آنچنانی ثروت زیاد میخواین یا درآمد زیاد میخواین، تو خونه راست محقق میشه. ثروت های زیاد تو خونه سمت، اگه رویاتون در اهدافتون اهداف بزرگیه، غیر ممکن از خونه های سمت چپ شما بتونید به اهداف بزرگتون برسید. باید حتما مهاجرت کنید به خونه سمت راست. خب اشتباهی که اکثر افراد میکنن این که میگن بی بیزنس اونر یا صاحب کسب و کار، یعنی شما بده کسب و کار داشته باشید. این خطای محض. من نسخه انگلیسی رو نگاه کردم، اونجا هم نوشته You own a system. شما نباید یه کسب و کار داشته باشید، باید یه بیزینس سیستم داشته باشید، سیستم کسب و کار داشته باشید. اصطلاحی که استاد تیموری هم قبلا گفتن، کسب و کاری رو اندازی کنی که اهرم سازی کنی. یادتون میاد؟ تو شما خدا یافتون که نمیخواد. خب تا اینجا سوال، واقعا میکروفون رو بیارین بچه ها. یه لحظه یکی از بچه های سالن میکروفون رو بیاره. میکروفون بدید من خودم میدم. نه تو بگید بکنم. سوال،
یه نفر میتونه همزمان تو چهار تا خونه باشه؟
ببین میتونه که جواب بله، ولی آیا مؤثر میتونه واقع بشه؟ من نمیدونم. معمولا تجربه نشون میده جواب نست،
چون تو خود کتاب گفته میشه.
آره مسیح بله. تجربهش میگه نه.
ام جی.
آره با ام جی. اون رابرت کیوساکیه. اونم غلط خلوت زیاد دارن جهت اطلاعات. جدی میگم، من یه مدت فکر کنم اینا چقدر وان، بعد که روفیدم تمام اون کتابای انگلیسی و فارسی و دوره خارجی، یه دوره بیزینس کوچینگ تو دنیا نداریم. یه آکادمی انگلیسی بود که اونم گرفتم خوندمش، گفتم خدایش محتوای من، یعنی من کورس انگلیسی بذارم میتر کنم. جدی میگم ها، تشویق کنم. آره چل.
چرا تعداد دلارای قسمت آی بیشتر از بیه؟
آی بیشتر از بیه؟
تعداد دلار، علامت های دلارایی
که اولی که ممنون. همین سوال همینه. خیلی بد میگم. بد میگم دیگه؟ نه از بچه ها، از چیزی که گفتم میرسیم به چکلیست. الان چیزی که اینجا گفتم، کسی سوال داره؟ اهرم سازی نو لیورج، نه اهرم این وجود نداره. بری کم برو تا محطق محروم. دیگه سیستم من دست اومده ها.
چون از پولش داره پول در میاره.
اگه خوب گوش میکردید پاسخ دلار رو دادم، گفتم اگه میخواییم پول زیاد در بیارید باید برین سمت راست، معلومه، چون اهرم سازی کرد، چون سیستم سازی کرد، چون پول برای شما کار میکنه. گوش کنید
مربی، راجبه این سیستم سازی کسب و کار فرمودی، اشکالی که مترجمان داشتن میخواستیم بیشتر توضیح بدیم.
بیزنس اونره میگم باید کسب و کار داشته باشی، در صورتی که باید بیزینس سیستم داشته باشی، سیستم کسب و کار. دوباره سوال داری؟ بگو. دوتا موضوع کاملا دوتا موضوع جدا شد، یعنی دوتا با هم مخاطی کرده، یعنی این موضوع اون یه موضوع گرد. تو این اسلاید داره نشون میده که اینجا پول برای شما کار میکنه. سوال تو این بود که چرا دلارای زیاده؟ جواب سوال این بود، من گفتم که به این خاطر که خب در واقع درآمد بیشتر اونجاست. حالا سوال اینجاست که دلار مساوی دلار؟ سوال تو دوباره بپرس.
جوابو گرفتم ولی سوالم اون چیزی که شما گفتی دقیقاً.
سوال تو یه بار دیگه بپرس.
ببین من قسمت این که الان بر فرض پایین گفته شده پول میاره و دلار مساوی دلار، اینا اوکی. من قسمت بی و قسمت آی که اونجا در واقع 3 تا علامت دلار داریم، قسمت پایین در واقع 5 تا. مثلا میتونست پایین بذاره یه دلار مساوی با 3 تا، مثلا رشدش اینجوریه. من می‌خواستم ببینم اون قضیه با اون قسمت الزاما سرمایه‌گذاری دیگه بهتر از سرمایه‌گذاری تو
این الان سوال دیگه است به نظر من.
آره من سوالم این بود.
خداییش من ببخشید حالا. نخه من بپرسم خب معلومه همه میگن آره راست میگی، مسیح تو درست گفتی. نه نه این سوال دو تا سوال متفاوت بود. خب مرسی. گرفتی پاسخ سوال تو. خیلی خوب. یه بار دیگه میگم اون چیزی که تو ترجمه اشتباه شده این که میگن بیزینس کسب و کار داشته باشید، در صورتی که نباید کسب و کار، بیزینس سیستم داشته باشید، سیستم کسب و کار داشته باشید، اهرم سازی کنید، اهرم های شما برای شما کار میکنن. چرا میگن اهرم سازی؟ برای اینکه شما میتونید با کار کمتر وزنه بزرگتر بزنید. غایت سیستم سازی اینه که شما اصلا میگم اونجا مزیتش تو درس اوکی. ایشون که استاد بنده است. نه جدی؟ جوزف؟ جوزف کسی دختره؟ ها؟ کی؟ مایکل چی؟ باریکلا مایکل گربر. آی مایکل گربر استاد بنده هست، من دو سه دوره از ایشون دیدم، خیلی فوق‌العاده است. ایشون یه جمله معروف دارن که مربوط به سیستم سازیه که میگه You work on your business or in your business. ترجمه شو تحت لفظش میگه شما بر روی کسب و کار کار میکنی یا درون کسب و کار کار میکنی. ترجمه تحت لفظیشه. اما ترجمه من با IMG میگه که شما مشغول ساختن سیستم کسب و کارتون هستید یا مشغول کار هستید. کار یه صاحب کسب و کار، بیزینس اونر، اینه که باید مشغول ساختن سیستم کسب و کار باشه، در حالی که 99.1% آدم‌ها که صاحبان کسب و کارن دارن مشغول کارن. You work on your business or in your business. اجازه بدید من برمیگردم. منظور سفیده. این کیه؟ کسب و کار. و حالا من میگم من همیشه سوالم میگم شما برای کسب و کارتون کار میکنید یا کسب و کار برای شما؟ و پاسخ چیه؟ شما برای کسب و کار کار میکنید، چون شبانه روز اونجا این کسب و کار برای شما کار نمیکنه، چون سیستم کسب و کار ندارید. بریم سراغ تعریف شیرین سیستم سازی. من اینکه یه مطلب براتون خیلی خوب جا بیفته، خدایی فوق تخصص تو سیستم سازی نداریم تو ایران، اونم منم. نه خدایی چقدر سخت بود ویدیو گرفتنه. آره اضافه شد. سیستم سازی بریم تعریفشو بگیم. سیستم سازی تعریفش، برای اینکه هر مطلبی برای شما جا بیفته باید چیستی، چرایی و چگونگیش رو بدونید. هر مطلب آموزشی باید حتما این استاندارد و این ساختار داشته باشه. چیست، تعریفش، چرا؟ چه ارزشی خلق میکنه، چه مزیتی داره و چگونگیش روش انجام اون چیزی که یاد میگیرید، یعنی نحوه بکارگیریش. پس اگه یه زمانی خواستین درس بدید یا یه مطلبی خواستین بفهمید، اول بگید چیه موضوع، تعریفش چیه و چه فایده ای داره، چه ارزشی خلق میکنه، چرا و چگونگیش، خب روش انجامش، روش بکارگیریش چیه. سیستم سازی در واقع به مجموعه از اجزا که با هم در تعاملن برای رسیدن به یه نتیجه. حالا سیستم سازی در کسب و کار یعنی چی؟ برگردم. سیستم سازی به مجموعه از اجزا که با هم در تعاملن برای رسیدن به نتیجه. خب سیستم سازی در کسب و کار یعنی چی؟ مجموعه از اجزا که با هم در تعاملن برای کسب درآمد. اوکی؟ سیستم سازی در کسب و کار یعنی مجموعی از اجزا که با هم در تعاملن برای کسب درآمد. چراییش یا مزیتش چیه؟ اینکه شما جان، آره دوباره از اول توضیح میدم. از اینجا سیستم سازی یعنی چی؟ یکی از دوستان تعریف رو بگه.
به مجموعه اجزایی که گروهی که با هم در تعاملن که به یه نتیجه یا درآمدی برسن.
خب این تعریف تعریف سیستم سازی رو اول بگو. درست گفتی، فقط اون دومیش سیستم سازی و سیستم سازی کسب و کار رو با هم تعریف کرد. اول سیستم سازی یعنی چی؟
به گروه یا مجموعه ای از اجزا که میان با هم در تعاملن که به یه نتیجه برسن.
حالا سیستم سازی در کسب و کار یعنی چی؟
به مجموعه ای که با هم در تعاملن که به درآمد برسن.
اوکی، بریم سراغ مزیت سیستم سازی که در واقع سیستم سازی یک نوع اهرم سازیه. یعنی شما نتیجه‌ای که داره، مزیتی که داره، شما با زمان کمتر پول بیشتر در میارید. معجزش اینجاست سیستم سازی، که چطور شما میتونید با زمان کمتر پول بیشتری در بیارید. حالا چجوری سیستم سازی کنیم؟ من دوباره میخوام برگردم به یه تعریف، در این حال به روش انجام. طبق معمول به روش MJ، مغز سیستم سازی همینه. عاشقتونم. یعنی همین کل داستان کسب و کار به زمان ساده، داستان انیشتن. یه مدت من خیلی بد ارائه میکردم چون خیلی پیچیده و فنی صحبت میکردم، بعدا فهمیدم نتایجم خیلی افتضاحه. بعدم فهمیدم که انیشتن حرف درستی زده. اگه نتونی به زبان ساده بگی، حرفه‌ای نیستی. و چون به زبان ساده میگم، نتیجتم پیام مخفی. چرا امروز تعریف کردم از خودم؟ گوش بده. بگی، مرسی. سیستم سازی یعنی همین که شما بدونید چه کسی، چه کاری رو، چه جوری انجام بده. سیستم سازی یعنی انضباط فردی یعنی انضباط فردی یعنی حالا سیستم سازی یعنی فوق العاده ساده. یعنی شما تو مسیر سیستم سازی هر چقدر جلو برید، هی به این جمله من نزدیکتر میشید. الان قند تو دل بچه‌ای که میگن محتوا کم آب میشه، ها میدونم. نه حالا زمانشو میگم، اون چطوری توش زمان هم هست. چطوری دیگه؟ خلقش نکردم. حرکت دست. یکی کمک کن چجوری حرکت دست براش داشته باشیم؟ چه کسی؟ چه کاری رو چطوری انجام میده؟ چه کسی؟ چه کاری رو چطوری انجام میده؟ بریم. 1 2 3 مرسی، تشویقش کنید. تشویق با MJ. شما ندیدید؟ بیا خودت بگو. اینجوری بود. بودو. باشه، وقت من. تا اینجا. حالا بریم دوباره سوال. سوال بذار اینم بگم فکر کنم چون سوالاتون اینجا هم هست، بذار من اینو بگم بعد سوالو برمیگردم. خب در واقع چه کسی در کسب و کار اصطلاحا بهش میگن اورگانایزیشنال چارت یا ساختار سازمانیتون، ساختار سلسله مراتبتون، از بالا مدیر عامل، مدیر فروش، مدیر بازرگانی، شما باید چه کسی رو در واقع نمودار سازمانی خودتون رو بکشید. خیلی راحت هم میتونید سرچ کنید که نمونه ساختار سازمانی، یکم خودتون هم حرکت کنید. ساختار سازمانی یعنی که مشخص میکنه چه کسی در سازمان شما هستش. بزرگترین چالش صاحبان کسب و کار اینه که ساختار سازمانیشون این شکلیه. اصطلاحاً بهش میگم وان من کمپانی. کمپانی واقعا همینجا ظاهرا مدیر فروش دارن، ظاهرا مدیر فنی دارن، ولی خودشون همه جا هستن، تو همه کارم دخالت میکنن و انرژی آدمو میگیرن. بزرگترین چالش صاحبان کسب و کار همینا، چون همین جوریان. از اون بالا منن. چه کاری؟ شرح وظایف مدیران یا کارمندان، حالا فرق نمی کارمندتون، که شما شرح وظایفش باید کامل مشخص شده باشه. چه جوری؟ اصطلاحا بهش میگن چه کاری، در واقع شرح وظایف کارمنداتون رو باید مکتوب داشته باشید و دائما بروزش کنید. میگم چی بار دیگه بچه سوالا رو پاسخ میدم، بذار من برم تا آخر. عالی. اما چطوریش در واقع میشه فرآیندها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها که توی در واقع سیستم‌های آیزو خیلی مطرح است، باز من خیلی هاش به درد شما نمیخوره. خلاصش اینی که یک فرد مثل یک فیلم، مثل یک سناریو براش بنویسی که چی کار میکنه. از اینجا هم شروع میکنه، صبح که میاد کامپیوتر رو روشن میکنه، دکمه سبز رنگ رو میزنه، کامپیوتر که روشن شد لاگینش اینه، یوزرنیمش اینه، باید بیاد اکسلش رو باز کنه، کل فرایند انجام این یک فیلم به هر زبانی که دوست دارید بدون هیچ قاعده ای ثبت کنید. چی شد؟ کل کارهایی که روتین هست، اون 80% که داره تکرار میشه، ممکنه کار استثنا هم وجود داشته باشه، ولی اگه شما سالی یک بارم یک کار رو هر سال در انجام میدین، باید ثبتش کنید. کل کار رو باید طبق همین روش از 0 تا 100ش عین کسی که داره فیلم کسب و کارو میبینه ثبتش کنید. چه ابزارهایی داریم؟ یا میتونیم بنویسیم تکستش کنیم، یا میتونیم وایس بگیریم یا صوتش کنیم روش انجام کار رو، یا میتونیم ویدیو بگیریم. این قسمت ویدیوش خیلی فوق العاده است، چون اکثر بچه ها میگن خب ما چجوری انجام بدیم، چجوری آموزش بدیم. میگم در آموزش میدی ویدیو بگیر، بذار برای تیم بعدیت. کاری که داره انجام میده ویدیو بگیر با دوربین، بذار برای نفر بعدیت. بهترین ابزار هم ویدیوه، چون اکثر آدم ها علاقمندن ویدیو رو ببینند. پس چی شد؟ بخش مهمش اینجاست، این که چجوری کار رو انجام بدن. باید اونجا بنویسید که چه کسی و چه کسانی چه کاری رو چجوری انجام میدن، توی این مستند میاد. یعنی اگه من یه روز اومدم تو کسب و کار شما گفتم شرح وظایفتون چیه، ساختارتون نشون میدین، ساختار سازمانتون نشون میدین، شرح وظایف پرینت شده باید داشته باشید، و حالا با هر فرمتی، تکست، وایس یا ویدیو، باید مشخص کنید که اون فرد کارمندتون شرح وظایفی که داره رو به چه صورت انجام میده. اوکی؟ با تمام جزئیات. اینجا تمام جزئیات میاد. شرح وظایف، شرح وظایف عمومیه، روش انجام اون وظایف رو با تمام جزئیات وارد متنتون، وایستون یا ویدیوتون میکنید. و مهمترین نکته‌ای که باید رعایت کنید تو نوشتن اینه که این جمله انیشتن که محمد رضا مدفعه اشاره کرد، که به زبان ساده باید بتونید بنویسید. چون قراره اینجوری بگم، کل مستنداتی که شما مکتوب میکنید یا ویدیو میگیرید باید فوردامیز باشه، اصطلاحاً کی کتابای فوردامیز رو میشناسه؟ حالا ترجمه میشه برای احمق‌ها، ولی نه، ترجمه تحت لفظیشه، ترجمه فارسیش اینه که به زبان ساده یه فردی که هیچی نمیدونه این دستورالعمل یا روش انجام کار شما رو مطالعه کنه بتونه اون کارو انجام بده. اگه این کارمند شما از سیستم رفت، یکی دیگه بیاد دستورالعمل رو بخونه به سادگی و بدون هیچ گونه زیرنویس سوال بتونه ادامه کار رو انجام بده. میاد بچه صبر کنه، همینجور که میکروفون میاد دستتون بالا کنین.
یه سوالی که منو الان میترسون برای سیستم سازی، چه زمانی و چقدر هزینه میبره تا اینکه سیستم سازی به درآمدزایی برای من برسه؟
سوال تو یکم شفاف کن، چند تا سوال توش خاطر.
من الان میترسم سیستم سازی کنم، میگم الان مثلا دو تا کارمند من.
بچه گوش بدیم درس دیگه. خب
میترسم که الان بعد دو تا کارمند بگیرم، شرح وظایفشون تعریف کنم، هزینه های پولشون رو باید بدم، حقوقشون رو باید بدم، بیمهشون رو باید بدم، بعد این کی به نتیجه میرسه؟ چه زمانی طول میکشه؟
بله. سوال، معمولا سیستم سازی یک سال زمان میبره، ولی ظرف سه ماه شکوفاشو در واقع این جوانه رو میبینی، ظرف شش ماه اگه خوب کار کنی ها. پروسه سه ساله است، ولی اگه یک حالا خودت این چیزایی که میگم قشنگ اجرا کنی، پروسه یک سال، سه ماهه یه جوونه میبینی، شش ماهه گلاشو میبینی، بعد در واقع آخر یک سال به بار میشی.
مربی، من در واقع تو اون تیکه آخرش که میگید که ما در واقع نباید اصلا حضور داشته باشیمش،
من کجا گفتم نباید حضور داشته باشیم؟
اون تیکه آخر که میگید که شما روی کسب کارتون کار میکنید یا درون کسب کار اینا، در واقع به نظر
من نگفتم جمله‌ای که نباید حضور داشته باشید، گفتم روی کسب و کار کار میکنید یا درون کسب و کار، یا مثلا مشغول ساختن سیستمید یا دارین کار میکنید صرفا.
منظورم اینه که به هر حال ما نباید به این هدف سیستم سازی رو داشته باشیم که یعنی بریم خونه دراز بکشیم بخوابیم ساعت.
میگم بهتون میگم که یک از تکنیکای سیستم سازی چی آخرش به کجا میرسه.
مربی، توی سیستم سازی میخواستم بدونم گزارش گیری از اون افرادی که شرح وظایف بهشون دادیم چجوری باید باشه؟
آفرین، سوال خیلی خوب. بچه ها درس رو گوش بدید. چی گفت؟ آره دوست دارم، آب نمیریزم. نه چی گفت؟ داشتی مینوشتی. چی گفت؟ خداییش امروز حالم خوبه، این کلاس رو تعطیل میکردم. جدی کار میکنم؟ نه امروز حالم خوبه.
سوال من این بود که سیستم سازی که انجام میشه رواد گزارش گیری به چه شکل هست؟ روزانه هست؟ هفتگی؟
یکی از بخش‌های سیستم سازی سیستم کنترلیه. سیستم کنترلی بستگی به حجم سازمان شما و نوع کار داره، ولی دو تا اشل داره: کنترل روزانه تو سطح کارکنان، کنترل هفتگی تو سطح مدیران. می‌خواستم نگم بهتون، ولی خب ممکنه به بعضی اجحاف می‌شد. یه بار دیگه بگم؟ یکی دیگه بگه. چی گفتم؟ تو بگو. چون مسئله اصلی همینه، وقتی سیستم تعاملی نباشه، من گفتم بارها گفتم درس من اینه که من میگم نیست، سوالاتی که شما میپرسینه. وقتی سیستم دو طرفه نباشه، شما غیر ممکنه توی سیستم آموزشی روش. گفتم بیخود نگفتم اونا خیانت میکنن، مخدر آموزش رو وارد سیستمتون کردن. بگو.
سیستم های کنترلی بسته به نوع کسب و کار ما داره، یه دو تا اشل داره، یک کنترل روزانه بره در سطح کارگران و کارمندان و کنترل هفتگی در سطح مدیر.
اوکی.
سلام، خسته نباشید. مرا بی من
پر انرژی باش.
نادانسته یه کاری توی زمینه کاری خودم انجام دادم، خواستم ببینم درسته یا نه. من برای سیستم سازی اومدم، کارهایی رو که در طول روز خودم شخصا انجام میدم و یادداشت میکنم و کم کم اونا
میگم
رو...
این نگو، هیچ نگو، بهت میگم
درسته این؟
آره درسته، قشنگ درس منم هست.
مرسی.
قشنگ سیستمه، تو سیستم 3D بهت میگم که یه مدیر باید سیستم 3D رو اجرا کنه.
سلام مربی.
سلام عزیز.
مربی ما توی تولیدمون یه مدیر مثلا تولیدی که داریم، حالا اون سرپرست در واقع اون بخشمون، یه سری کارها رو خودش یعنی اختصاصا برای خودش نگه داشته، یعنی تو چنته خودش نگه داشته و نمیخواد اون رو اصلا منتقلش بکنه به نفرات بعدی. اینا رو باز چجوری
باشه؟ میدونی پاسخ خوب باید چیکارش کنیم؟ نه خیلی بود
خب الان که نمیتونیم جا به جاش بکنیم. یا مثلا
کی میدونم؟ چی گفت؟ کی گفت چی گفت؟ گفت چی گفت؟ تو گفتی چی گفت؟ این برا بود امروز خیلی الان خوبه خوده لعنتی لعنتی آبونو تو بریزم. خیلی خوب خیلی خوب سنگ صبورم شده. خب بچه کارش کنم؟ بچه کی پاسخو میدونه؟ از اون نزد از سر میزد کسی میدونه پاسخو؟ از همسایه ها؟ بده اون این ور میدی بینید که سوالو بگو پاسخو بگو.
سوالش این بود که در
واقع
اگه یه مدیری انتقال کار نمیده در واقع باید چی کارش بکنیم؟ چجوری باش برخورد کنیم؟ نظرم اینه که باید تاچ قلبشو انجام بده، قلبشو دست بیاره که بتونه اون کارو در واقع یاد بگیره. نظر من هست.
دیگه؟
عرضم حضورتون که راه‌های مختلف وجود داره. یکی از مباحث معنویه، یه سری مباحث مادی داره و یه سری یه مورد دیگه هم هست. بعد ببینید که چه کسی میتونه اون کارو به اون خوبی انجام بده توی سطح بازار یا توی در واقع رقبایی که دارن. بالاخره اون یک نفر نیستش که توی یه مجموعه توی حالا اون بیزینسی که انجام میشه انقدر مهارت داره. یه دوره آموزشی برای بقیه برگزار کنه خارج از سازمانش، یعنی بگرده نفر مشاور رو پیدا بکنه، کسی که میتونه در واقع درصد زیادی نزدیک به اون توانایی داشته باشه، اگر به خودش پیشنهاد بده برای آموزش و در واقع اون بحث تامین مالیش هم انجام بده، اقوا کننده باشه. اگر خودش قبول نکرد بره خارج از سازمان و اون آموزش رو از خارج از سازمان با یه رقم خوبی بگیره که در واقع بتونه ارائه بده.
الان سیستمی که شما معرفی کردی یه سیستم هرمیه. چیزی که تو دنیا الان مرسوم شده، یعنی الان اول ما از سیستم هرمی باید شروع کنیم، اما سیستمایی که خیلی مرسومه سیستمای ماتریسیه که سرآمدش هم گوگله. تو این سیستمای ماتریسی تعامل به شدت زیاده و تعامل انسانی و خلاقیت به شدت زیاده و این باعث میشه که کار دست یک نفر تنها نباشه، تیم ورک و شاید هم در بعضی مواقع کار شاید تکی باشه ولی با ایده گروهی انجام بشه.
جوابش
سیستم ماتریس.
سیستم ماتریسی فعال کنه؟ حالا علمی با آدم باید صحبت کنم. سیستم ماتریسی فعال نمیشه چون ما هم سیستم چه سیستم فلت داشته چه سیستم ماتریسی داشته باشی باز پاسخیشون دارم.
شاید اون بخش شهر وظایف رو دقیق براشون نگفته، یعنی دقیقا شما وظیفتون اینه فقط این وظیفه رو انجام بدین، بالاتر یا کمتر از این انجام ندید.
مرسی.
من فکر میکنم که باید تو وهله اول اون کسی که این انتقال اطلاعات نمیکنه یه افکار منفی داره، باید سعی کنه اول اون افکار منفیش رو، یعنی باید بهش اعتمادی بدی که آقا اگر کسی قرار کار شما رو به یاد بگیره قرار نیست جای شما رو بگیره یا شما رو
ترک. آفرین. از تموم پیر خلاصو زد. مسئله اصلی اینه که داشمش کن چون این توش کوچینگ هم هست. ببین بزرگ مطمئنن اون فردی که اولا که یک ساختار رو شروع نکرده که بتونه این دانشش رو دوپلیکیت کنه یا مستند کنه. دو مهمترین اتفاق تو وقت سیستم سازی میکنه آدما میترسن که نکنه کل کارشونه که در انجام میده یکی جاشونو بگیره و بعد قبلش اعتماد سازی کرده باشی و بعد توشون توضیح داشتی که برای چی داری این کار میکنی، نه اینکه شما جایگزین شما رو بکنم، نه میخوام سیستم رو بهینه کنم که بتونیم درآمد بیشتر داشته باشیم، ما درآمد بیشتر داشته باشیم، کارکنان من درآمد بیشتری خواهند داشت.
بعد اینو براش تشریح بکنیم.
آره بعد باش پیش صحبت بزرگترین ما این چالش رابطه رو همه جا داریم ها. یعنی ما چه تو خانواده باورتون نمیشه کی بود من داشتم فکر میکنم چرا مثلا بعضی از اسمسایی که میاد تو تمرین محبت تو تمرین محبت که پیامک میزنید، خب این داستان اگه یک دیگیو که گدازه داره، یعنی جوشه، یا مثلا مثل آشی حلیمی وقتی هم میزنی یه قلوب یه چیزی میزنه بالا. وقتی این اسمس من حالا طراحی شده بود که گفتم اسمس بدین، وقتی اسمس فرستادین پاسخات خیلی واضح بود و بعضی باید حتما روی رابطهشون مجددا بشینن فکر کنن، نه اینکه رابطه رو کات کنن، نه آره، این یک حباب گازدار بود تو زندگی شماها و این تو کسب و کارم هست. چون از بس که حرف نمیزنیم، از بس که نمیشنویم، چون یاد نگرفتیم که بشنویم، یاد نگرفتیم ارتباط مؤثر برقرار کنیم. ارتباط مؤثر هم همینه، مهارت های کوچینگ. شما جدی میگم تو زندگیتون روزی 10 دقیقه کوچینگ رو تمرین کنین تو زندگیتون، 10 دقیقه با کسب و کارتون، همین ساده. نمیخواد دوره مورم برین، البته برین، استاد زیاد هستن فن بیان مهارت. من فهمیدم مغزش اینه، خودش هم جواب میده. 10 دقیقه با همسرتون تمرین کوچینگ، 10 دقیقه با پسرتون تمرین کوچینگ کن. آقا ولش کن، ارتباط ولش کن، تمرین کن. آقا چی بگم، تمرین کوچینگ کن، سوال کن بابا چه چالشی داری، حالا برین سوال رو تمرین کن با کارمندتون. همینطور پشتش همیشه 90% تجربه در جلسات کوچینگ، همیشه اصطلاحاً بهش میگن یه متا مدل، یه چیزی پشت اون ترسه وجود داره و تو باید بشنویش و بکشیش بیرون، و هر چقدر تمرین شنیدن میکنی این شمع تو تربیت میشه. تو جلسه دیدی که بعضی وقتا میگن پشت این حرف اینه، بعد میبینیم دقیقاً همینه. چرا؟ چون تربیتش کرد. مثلا ناخودآگاه هر چقدر شما تمرین واقعی بکنید شمع شما هم تربیت میشه و اعتماد سازی صورت میگیره.
ممنون.
بیاین روند رو اینجور، نه روند رو اینجور طبق ساختار برید، میرسیم اونجا. بگم
یه نکته ای هست، حالا توی اول توی شرکت های دولتی بود، الان تو خصوصی ها اومده، بعد الان توی
سوال میپرسی؟
آره، باقی کسب و کارام هست، اتفاق میفته معمولا. وقتی شرح وظیفه رو مینویسن برای یک کارمند یا یک کارشناس فروش یا هر صاحب، حالا هر کسی دیگه که جزء رده کارمندان هست، یه شرح وظیفه می‌نویسن، تهش هم یه چیزی می‌نویسن به اسم سایر امور محوله. بعد با عموما این سایر امور محوله از بقیه شرح شغله بیشتره. و چون ناواضحه معمولا نارضایتی ایجاد می‌کنه. اینو چقدر میشه، چه جوری میشه شفاف سازی کرد توی اون کسب و کار؟ یعنی این یه ذره
پاسخ تو سوال خودت بود. خب ننویسید سایر امور محوله.
نه خب به تب میرسمت.
آره. من همین گفتم از سازمان دولتی فرار، اصلا اونا با سازمان دولتیش کنن. شما کسب و کارید،
همه کسب و کارم همینه.
نه نباید بنویسید، یادتون باشه اگه صاحب کسب و کارید، چون یه تیم اون پشت بند، خب کلی من سناریو داره، دومینشو میدونم. اون اومده ایزو بگیره، ایزو به تیم آورده، تیم آورده نمیدونم فرآیند نوشته، فرآیند نوشته می‌خواد بره مجوز بگیره، زده سایر مول محوله. نه من از این اطلاعات به درد نخور کاری ندارم، همه رو گوشتم بریزید دور. شفاف پاسو گفتم اسمارت شرح وظایف رو بنویسید. اوکی؟ دولتی؟ فکر نکنید، خصوصی فکر کنید. یه دست. نه بچه بازم تمرکز کنم به سوال. برمیگردم به سوال. اینجا رسید پاسخو بپرسید. اگه ارجاع داشتید شما اگه پاسخ اون خواستی بدی بده، ولی وقتی رسید بگید.
من دو تا سوال خدمت داشتم. اول اینکه ما اون سیستم سازی انجام دادیم، بعد اون چه کسیه بعضی مواقع مثلا بعضی روزا نیستش. مثلا آقا یه روز حالا گرفتی مثلا سرما خورد مثل الان من نبود، باید چی کار انجام بدیم؟
چی پرسید؟ نه او یک داغه این نمیریزم. فردا باید صحبت کن، ذهنتون الان پیچیده نکنید.
سال دوم خدمت دوم پرسید در رابطه با این موضوع که گفته اگه نمیتونی موضوع به سادگی توضیح بدید، به معنی اینه که اونو به حد کافی درک نکردی. بعد خب ما باید چه تمرینی انجام بدیم که این موضوع به حد کافی درک کنیم؟
به نظرم اون آموزش دادن خودش کمک میکنه، چون من اولش که شروع کردم نیم ساعت صحبت کردم، بعد این رفیقام برو نگاه، دفتر شخصی خودم بودم، بعضی از تو دفتر شخصی من هوم آفیس شروع کردم، بالای کاراش استیو جابزی بود. این افتاد من نگاه کرد گفت چی گفتی؟ مزخرف حرف زدم. تمرین کن، آموزش بده، اون مطلب رو آموزش بده. بعد هر چقدر آموزش میدی ذهن خالی میکنه. متدولوژیه ذهن که حفره‌هاش موقع بیان، ذهن حفره‌هاش باز میشه و تو آموزش میدی دوباره مجبوری بخونی. حین آموزش دادن ساختار میگیری و وقتی بازخورد میگیری و وقتی بازخورد میگیری میفهمی که کجای کاری. این دائما چرخه‌ایه اصلاح.
مربی جان، ما یه مجموعه رو تقریبا حالا در حد خودمون سیستم سازی کردیم، بعد منتهای ایرادی که هست، من یک هفته مثلا میام تهران، هفته بعد برمیگردم میبینم بازم 10 نفر با هم دیگه درگیرن. این توی شرح وظایف چیه؟ من تو مثلا نمیتونم این حاشیه های اینا رو نمیشه
جاش که تو جانشین پروری اول از همه و من نمیدونم چجوری سیستم سازی کلی باید داده به من بدی بتونم تحلیل کنم ببینم کل باگ کجاست. چون من اولین کاری که میکنم یه چک لیست دارم میفهمم که اوکی این سیستم تو کجا مشکل داره. حرف من اینه که من همینجوری ظاهرا میشتم که جانشین پرورید مسئله است.
آخه خیلی مسائل جزئی، مثلا دوتا کارمند کنار هم دیگه نشستن، این به اون از این حرف میزنه، اون یکی از این یکی میگه، بعد کل سیستم
این یعنی که سیستم استخدامت مشکل داره.
پس تو استخدام هست. بعد چیکار کنیم؟ بریزیم بیرون.
حالا چیکار کنیم؟ پس سیستم اخراجت مشکل داره. بله. من خیلی طول کشید. من خودم خیلی چالش داشتم که مثلا خب میگم بیرحم باشی و تازه فهمیدم چرا میگم بیرحم باشی. چون خیلی خیلی مسائل پشت پرده وجود داره. که خب این آدم چی، شرط مالیش چی، زندگیش چی، این که در اخراج میشه، مثلا خانواده‌اش چی، خیلی مسئله احساسی زیاد پشتشه و ما درگیریم. بعد حالا این بودنش، این نبودنش چه ضرر میاره، چه اتفاقاتی، خیلی خیلی مسئله سختی واقعا برای خودم هنوز که هنوز بغرنجه که بگم به راحتی بگیم اخراج، خیلی کار سختیه. ولی سیستم اخراجت الان مشکل داره، چون سیستم استخدامت مشکل داره، پس در اصل با سیستم اخراجت فعلا فعال کنی و سیستم استخدامت رو. شایدم چون سیستم، حالا ما بعدا توضیح میدیم، سیستم استخدام 3 بخشه، سیستم استخدام، سیستم نگه داشت یا توسعه و نگه داشت پرسون، سیستم اخراج. این کل سیستم سازی منابع انسانیه.
یه کمی ویدیوهایی که گفتید شخصی خود صاحب کسب و کار بگیره یا بدیم اون نفری که
فرقی نمیکنه.
مرسی.
فقط شما مهمه چک کنید که فوردامیز به زبان ساده ویدیو گرفته باشه، یعنی هر کی اومد اون کارو انجام بده بتونه انجام بده.
سلام مربی، در ابتدا با یک در سیستم سازی با یک مقاومت و ناهماهنگی ما روبرو میشیم.
بچه یه رسمه ایچه میشنم، من نگفتم اخراج کنین، گفتم سیستمتون مشکل داره. دوباره خود بعض وقت من یه چیز میگم باید کلی توضیح بدم، 10 دقیقه توضیح بدم که چی گفتم. من نگفتم اخراج کنین، گفتم سیستم اونجا مشکل داره. حالا ممکنه یکیشون باشه که اون آدم سر نقطه قوتش نشسته باشه، تو توسعه نگه داشت سر جاش نیست، چون نمیدونیم که. و بعد شاید هم گوش میدی؟ چی گفتم؟ آره تو نه اون شاید هم گوش بده، شاید هم یادم رفت چی؟
سر جاش نیست،
سر جاش نیست، بعدش نقطه قوتش نیست. یادم میاد نه اینا، این آخرش بود. اوکی برو.
در ابتدای سیستم سازی با یک ناهماهنگی و مقاومت بین افراد روبرو میشیم.
طبیعیه.
من الان
چون کلن آدم ها نظم گریزن، خیلی طبیعیه. همینه.
باید با این
خودمون همینجوری نیست، سیستم ناپذیریم. هنوز که هنوز شما دیر میاد. 2 دقیقه 3 دقیقه میدونی من حساسم، باز دیر میاد، باز نمیشینید. اونا کارمنداتونن دیگه. با ویلا چیزی میگی؟
فقط یعنی باید باشیم تمرین کنیم و تکرار کنیم تا اینو
فقط هیچ اونقدر انضباط فردی بگید نمیشه. جریمه شو نه با فهمید چی میگم؟ خودت حالا بعدم میگم، اینجا یه اسلاید دارم میگم، اصلا همینجا میگم کسب و کار بازتابی از خود شماست. کسب و کار بازتابی از خود شماست. تمام. بله. نه از مایکل گربر یاد گرفت. با ام جی نیست، از مایکل گربر. ام جی این چیزمونه، مایکلمونه. کسب و کار باستابی از خود شماست. و واقعا فکر کردم یه شعاره. من فکر کردم واقعا با گوشت و زبانم قادر نیست، قاصره. آره خدای درست شدم. حبیت میکروفون رو بلند کنید، تمرین میخواد، باید تمرین کنیم. فقط میکروفون فقط بلند کن.
سلام جواد، عرضم بزرگ که توی صحبتاتون به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، اینجا برای من مبهم بود، اینو میخواستم ازتون سوال کنم. شما گفتین که شهر وظایف کارمندا رو بهشون میدین و کارشون رو انجام میدن و اینو تغییرات میدین توش، یعنی
دائما به روزش میکنی،
به روز رسانی میکنی. اینجا برای خود من یه تجربه بود با کارمندان که در واقع داشتن، شهر وظایفی که بهشون میدی اولا که مقاومت میکنن، بعد از اون یواش یواش در واقع آپدیت میشن و کار انجام میدن. اما مهم اونجاست که شهر وظایفی که بهش میگی مقاومت میکنن که نه، این شهر وظایف من بود که شما به من دادین، اینو من مثلا یه درخواست دیگه ازش داری انجام نمیده، نه آتار بردی اینجوریه، اینو انجام میدم برات، یا مثلا یه مقاومتی انجام میده. این برای من دو سه مورد پیش اومده و واقعا خیلی کلیدیه توی مجموعه، شاید برای دوستانم پیش اومده باشه در واقع شهر کارشون.
میخوایم پاسخ بدی؟
میخواستم اینو یه ذره
پاسخ یکی اونجا اول از شبال کرد، یکی اینجا تجربه زیاده، چون من میخوام اینجا مستر مایندشم کنم. حالا من دوتا میدونم، سه تا دوستان شما بگم. برو اون تبیا اول، اون تبیات بعد بیا. خداییش اصلا این سبک آی سی مستر مایند بهترین حالت ها، یعنی تو بشنوی، من یه نفرم، کلی آدم خبره هست که میتونی به اشتراک بذاری و درسمون هم اصلا همینه.
من سوالشو بخوام الان روشنه؟
بله.
من سوالشو بخوام با خود حضرت عالی چک کنم، این بود که شما
آفرین تشویقش کنید. اولین کاری که شما تو کسب و کارتون باید انجام بدیم، اون یک کسی که میخواد مهارت‌های کوچینگ رو یاد گرفته، اول موضوع رو چک کنید درست فهمیدینش. خیلی وقتا درست نفهمیدین سوالو.
این بود که شما برای بروز رسانی شرح وظیفه کارمندتون وقتی که میخواید بهش اعلام کنید، ابلاغ کنید، ایشون مقاومت میکنه، که قبلا شما یه ساختار دیگه واسه من چیده بودید و الان این اون شرح وظیفه من نیست، درسته؟
درسته.
خب ما شرقی جماعت، حداقل ما ایرانی‌ها کلا آدمای شفاهی هستیم، ولی مثلا میگیم که شنیدی فلان چیز رو، ولی فکر میکنم توی جامعه غرب این اتفاق خیلی کتبی باشه، خوندی فلان چیز رو.
اتفاقا اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که من اینا رو تک با تک تک کارمند نشستم با هم شهر وظایفشون رو چک کردیم،
مکتوب
به صورت یه چک لیست تهیه کردم و اینو بهشون یه فرصت، یه فرجه یه هفته‌ای بهشون دادم که بررسی کنن آیا این شهر وظایف که ایشون خودش گفته صحیحه، میتونه اینو انجام بده یا نمیتونه انجام بده. و اینا در نهایت به در واقع یه دونه لیست، شاید مثلا 10 تا آیتم 20 تا آیتم رسیده و تایید کردن که من این شهر وظایف میتونم انجام بدم. اما اینجا یه مطلبی هست، یه زمانی فورس ماژور یا شما مدیر یه درخواستی داره یا یه کاری پیش میاد که مثلا میگم تو یه تایم خاصی باید انجام بدی، نیروهای دیگه در واقع سرشون خیلی شلوغه، اون نیرو وقتش آزاده میتونه انجام بده. اینجا یه ذره دو تیرگی میشه، یعنی بین اون کارمنده میگه من اینو نه، من
باز با شما چک میکنم. فکر میکنم سوالتون عوض شد، شما اول یه سوال عمومی پرسیدین، گفتین که کارمندا در مقابل شرح وظیفه جدید در واقع مقاومت میکنن، الان میگید نه، بعد از این که در واقع من این ساختار رو بهشون دادم،
درسته.
پیش میاد، استثناء پیش میاد که یک نفر در مقابل اون ساختار در واقع مقاومت کنه، درسته؟ خب من راجع به این دومی حالا مشخصا بخوام خدمتتون بگم، وقتی که شما یه قرارداد یا یه توافقنامه تعهدآور داشته باشید و فکر میکنم اطلاعات کاملتر رو مربی میتونه به شما بده توی بحث اون استخدام، نگهداری و بعد سیستم اخراج، توی اون بحث نگهداری حتما راهکار داریم واسش. من بخوام به شما بگم سوالم، جواب سوال اولتون رو فقط میتونم بدم، این که اون تعهدنامه یا توافقنامه بین شما و نیروی انسانیتون باید الزام اجرایی داشته باشه. و این قسمتی که من در ادامه حرفم میخواستم بگم، ما فقط به اگر شد ها فکر میکنیم، اگر نشد چی؟ این اگر نشود رو هم باید در واقع توی اون توافقنامه باشه، توی اون قرارداد باشه. حالا قرارداد میتونه کلان باشه، میتونه خرد باشه.
بذار پاسخ بقیه دوستاتم بشنوید. میام بچا الان میام. بیا جلو شما، شما بچم. شما هستی. آشرت.
سلام خدمت همه دوستان. ایشون میتونن توی قراردادی که با اون شخص میبندن و شرح وظایفی که مشخص میکنن پایان اونو نبندن، یعنی در واقع همه پرسنل علاوه بر وظایفی که به عهدهشون هست، اگر فورس ماژور موردی پیش اومد و نیاز به همکاری بود باید همکاری داشته باشن.
اتفاقا همینم انجام دادم، من پایانش رو نبستم، باز گذاشتم. خب. گفتم توضیح دادم در مواقع ضروری.
محبوبم
در مواقع
بگو.
من توضیح دادم که در مواقع ضروری، یعنی به درخواست مدیر عامل یا مدیر فروش، شما این کارو در واقع باید انجام بدین که تو اون توافقنامه هم خودشون تایید کردن. اما تو مرحله کار یه جرای مقاومت میکنه دیگه، مثلا پشت گوشش میندازه، آره انجام میدم مثلا براتون.
خب من موضوع اون سوالی که دوستمون شفاف کردم، موضوع سوال اولیتون که اگر یه مسئولیتی رو بهشون واگذار میکنید، به روز رسانی میخواید بکنید، یک وظیفه به وظایفشون اضافه کنید، اونا مقاومت میکنن.
دقیقا.
تو این موضوع من موردی که پیش اومده اینه که بهشون مسئولیت و اختیار بدید، به عنوان وظیفه نباید. یه مسئولیت کلی اگه داشته باشن، یه مسئولیت دارن تو این بخششون، یه سری اختیارات هم دارن. این مسئولیت فکر میکنم دستشون بازتر هست و اینقدر باعث مقاومت نمیشه و خود کلمه مسئولیت یه ذهنیتی توشون ایجاد میشه که روش کار رو یه به نحو احسن میتونه انجام بدن و وقتی اونا بدونن مسئولی مجموعه هستن، این بخش هستن، یه کار دیگه بهشون اضافه میکنه، چون مسئولیت داره راحت تر بپذیره.
من فکر میکنم که مشکل اصلی شما، احساس میکنم البته، توی اون قسمتی که شما یه برآورده درستی از شرح وظایفی که به اون نیرو دادید توی وهله اول نداشتید، یعنی اینکه شما بررسی دقیق انجام ندادید که آیا این وظایفی که دارید بهش میدید توی اون تایمی که داره، این برای کلی دارم میگم، توی اون تایمی که داره انجام شدنی هست یا خیر. اگر میبینی که اون در مقابل به روز شدنه، حتی با زمان اضافه‌ای که داره مقاومت میکنه، واقعا اون سیستم مربی که گفت، من پیشنهادم اینه که یا باید برای اضافه کارش پاداش در نظر بگیری و مشخص کنی در وهله اول، یا اگر در مقابل اضافه کار هم مقاومت کرد، خب دیگه چاره‌ای نمونه جز اون خط قرمزی که مربی.
مرسی.
بیا یکی اینجا، بیا اینجا، برو اونجا، بعد بیا اینجا، بعد معالجه.
تجربه که من داشتم همونطور که آقای جعفری فرمودن، سیستم تشویقی اگر بذارید خیلی جواب میده، چون با یه سیستم انگیزشی و تشویقی، حالا یا میتونه مالی باشه یا میتونه معنوی باشه، حالا به یه نحوی یک طوری براش ببینید، این سیستم خیلی راحت جواب میده، تشویقی و انگیزشی.
اینجا بیا، چون بعد میخوام جمعش کنم.
البته دوستان فرمودن، من فکر میکنم که ما بعضی وقتا خودمون رو جای کارمندمون قرار بدیم. ما فرض کنیم یک پیمانکار هستیم، وقتی یک قراردادی رو میبندیم، اگر این قرارداد شفاف مشخص بشه که از ما چی میخواد و بعد ما این رو به خوبی انجام بدیم، انتظار داریم که در حقیقت مبالغی رو که مد نظر هست از اون بگیریم. ولی اگر این شفاف نباشه، نهایت میاد یه قسمتش رو ممکنه سوء تفاهم بشه. من فکر میکنم همین، یعنی پیمانکار جای خودش جای کارفرما قرار بده، توی قسمت شما هم شما جای کارمند قرار بدید. ببینید شفاف نوشتین، اگر شفاف نوشتین و اون موارد رو براش مشخص کردید که خب، ولی اگر شفاف ننوشتین، اول اون رو شفاف بکنید. فرمودن اگر کار اضافی ازشون میخواییم و ننوشتیم، بایستی براشون یک پاداشی، یک اضافه کاری قرار بدیم تا این سوء تفاهم بره و بعد اون رو اصلاح کنیم.
محمد رضا بگیم بچه من چون تایم محدوده، میریم میایم بعد چون تایممون تمومه میخوام رو تایم باشم 5 دقیقه وقت داریم میخوام سوالا رو جواب بدم باز برمیگردیم
خدمتتون عرض کنم به نظر من همه حرفای درست و خیلی به موقع و به جایی بود من یه چیزی فقط شاید بتونم اضافه کنم یه موقع سازمان شما در دوران طفولیت خودشه وقتی تازه شکل گرفته هنوز خودمون نمیدونیم فردا چه خبره فروش چی میشه خرید چجوری میشه مواد اولیه چی میشه افرادی که جذب میکنیم قاعدتاً بعد جنس کوهنورد باشن البته در رابطه با نگرش ما نسبت به پرسنل نگرش سنتی و نگرش نوین هم یه خورده صحبت کردیم قبلا ولی وقتی مسیر یه خورده هموار میشه فرایندهای ما از حالت پروژه به فرایند تبدیل میشه واقعاً از افرادی با حالا بگیم یه جورایی پتانسیل و خلاقیت های کمتر هم میشه استفاده کرد و اونجاست که در واقع شرح وظایف به صورت خط کشی شده تا قبل از اون شرح وظایف به صورت طیف بیان میشه همین امروز ما شاهد بودیم خانم نجفی حالش اصلا خوب نبود ولی الان داره انجام وظیفه میکنه
تشویقش کنید محمود چون ما زمان نداریم سوال بریم توی این سوال بیاین جلوتر سوال آها من میخوام همین رو بگم من معمولا حالا جدا از که بلوغ سازمان رو چک میکنم من همچنان موضوع رو تو استخدام میبینم چون به یه برهه سیستم استخدام درست نداشتیم حالا میخوایم سیستم من کنیم قالب که میزنیم دور ریز داره خیلی هم طبیعیه چیز میخوای بگی؟ میکروفون رو بدیم بذار باش بذار
البته پیرو صحبت‌های دوستان من ازشون ممنونم که راهنماییم کردن من به یه تجربه رسیدم که این بحث تشویقی رو گذاشتم و نتیجه خوبی گرفتم و امروز می‌خواستم از تجربه دوستان اضافه کنم که ببینم آیا راهکار دیگه‌ای هم برای این هست برای تجربه هم اضافه بشه
من اوکی هم باشه
صحبت های خوبی شد ممنونم از هم بگیم
من برمیگردم بگو یه دونه رو دیگه گیر دادی کلید کرد
ممنونم عذرخواهی مام در بحث مدیریت منابع انسانی یا استخدامی یا هر کسی که بالای دست منابع قرار میگیره یه خط قرمزهایی داره یه ابهت‌هایی داره یه سیستم تشویق هم کنارش هست مدیر باید چنان ابهت داشته باشه و وقار با وقار باشه این وسط وقتی به نیروش کاری میده حتی خارج از شرح وظایفش باشه بایستی انجام بده خط قرمز مدیر یعنی اینکه نیرو تعلل میکنه یا اینکه دستوری که داده میشه انجام نمیده بلافاصله در هر شرایط کاری باشه من خودم بودم این کارو کردم نتیجه مصاب بوده اخراج میکنم بلافاصله سیستم تشویق کنارش هم دارم کسی که بدون توقع کارش انجام میده بعد از 6 ماه 7 ماه میتونه یه تشویق بشه و نه که بابت اون کار یعنی شرطیش نباید کرد من با یه در موقعی که در شرکت نفت بودم با یه شرکت بزرگ به نام روگر کار میکردم که بزرگترین دماسنجهای دنیا رو میسازه سوئیسی هم هست امنیت شغلش هم خیلی بالاست با مدیر فروش صحبت میکردم گفتم خوش بال شما اوضاع اوکی دارید گفت نه آقا جان من 18 سال کار میکنم پیش این صاحب کارخونه فردا به من بگه نیا سر کار نمیتونم بیام سر کار و باعثی مدیر حتما جایگاهش رو بدونه حتی شده به خاطر جایگاهش نیروی خوبش هم اخراج کنه به نظر من من جواب گرفتم ببخشید
مرسی چیزی که میشنوید بچه باید بومیش کنید بلوغ سازمانتون رو چک کنید من قبلا درباره آموزش ها به شما گفتم هر چیزی که میشنوید باید اول بلوغ خودتون رو آره شخصی سازی میکنید و بعد ببینید تو کانتکست زیر ساخت شما این دانش جواب میده یا نه سازمان شما در این بلوغ هست یا نه اوکی؟ شما اینو بگو حالا من اصلا خدا رو شکر کاری نداریم با دولتی
من با یه سیستم فرانسوی کار میکنم توی قراردادهای ما مهمترین چیزی که نوشته شده و بولده اینه که کارمند باید انعطاف پذیر باشه و من به عنوان پزشک دو بار پیش اومد یه بار بهم گفتم برو تریاج بشین به جای پرستار همینجوری موندم نمیخواستم انجام بدم ولی با انعطاف پذیر میبودم یه بار دیگه من گفتم برو خونه همسایه یه مریضو ببین و نمیخواستم ولی چون این بند انعطاف پذیری بود یا همکار منو گفتم برو کرمانشاه یعنی اون بند انعطاف پذیری که باشه از اول بولد باشه وقتی که میگن و حالا با شرایط ولی میتونیم اون چیزا
رو این نکته من الان خودم هنوز بنچمارک هم تموم نشده گوش بدید دارم چند تا مدل سیستم منابع انسانی خارجی رو خصوص آمریکایی‌ها رو با این مقدار ترجیح میدم روان‌ترن راحته که نزدیک به ما سیستمشون رو دارم بنچمارک میکنم چیزی که من دارم میبینم دوستانی که حالا خارج کشور دارن دقیقاً جالبه حتی سختگیره دارن که اجازه ورود موبایل هم نمیدن نمیتونه با من بین رو صحبت کنه میگه من نمیتونم فقط تایم میده یا فوقش مثلا واتساپ میکنیم نمیتونه صحبت کنه فرهنگ بعد فکر میکنیم که نه ما خیلی سختگیری میکنیم میخوام بگم موافقم اما ساختاره بین ولی میدونید چی ما تعادل نداریم ما من مسیح به اون صاحب کسبگار تعادل نداره مگر الان یه چیزی بهتون میگم میگرخید ظرفیت به خرج بدید الان تو دنیا صحبت اینه که آخرین تئوری اینه که اگر صاحب کسب کار درباره یکی فکر کرد که به درد نمیخوره باید اخراجش کنه ولی یه اما صبر کنید گوش بدید خدا شده اگه اینه بد بفهمید آتیشتون میزنم میکنم کارو چون کچ فهمی دارید دیدم بعضی وقت اون دفعه درباره سیستم تشویق تنبیه گفتم همتون ترکوندید چی شد فکر کنیم اخراج ولی قبلش شما باید سیستم داشته باشید تیم ورک بلد باشید اول از همه باور کنید که نیروی انسانی دارید خود منم تو این پروسه بفهمم نیروی انسانی یعنی چی رفتم سطح لیدرشیپ بالاترم اول این که بفهمید هیومن ریسورس هیومن کپیتال بخوره تو سر قازا چون الان دنیا هیومن کپیتال دیگه سرمایه انسانی میگه اونو پیشکشتون نمیخوام یاد بگیرید هیومن ریسورس سرمایه انسانی حالا میگم نیروی انسانی سرمایه انسانی اولی که نیروی انسانیتون رو باور کنید که انسانه با اون صاحب کسب و کار اوکی پس باید سیستمتون اگه تنبیه دارید باید تشویق هم داشته باشید و اگه کارتون درست انجام میده ممکنه تیم ورک نکرده باشید ممکنه یعنی اول برید سمت اینکه مسئولیت خودتون رو بردارید چی شده که این کارو کرده آخرین گزینه اخراجه اول باید سیستم خودتون رو بررسی کنید باش جلسه بذارید چرا این کار رو از تقاضا کردم نفهمید اگه واقعا تو جلسه مشخص میشه میگه من نمیدونستم من شفاف نبودم چرا من این کار رو بکنم بعد دیگه توش مسئولیت پذیری نمیبینید من میگم یه پروسیجر دارم سه تا اخطار دارم همیشه تو سیستمم دارم یعنی اخطار رو بهش بگیم و تو سیستم بگی سه تا اخطار رسمی بگیری مکتوب یهو این که بگیم خداحافظ نه سه تا اخطار بگی چون اون خودش آماده میکنه و تلاش میکنه و ممکنه هم اون اخطار رو بعدن پاکش کنی بگی خب مثلا باره که یه کار خارج از سیستم میکنه خارج از وظیفش میکنه یه کار فوق العاده میکنه اوکی این تشویق و این اخطار هم برمی‌داره از پروندهش برمی‌داره سوال بس سوال نبین بس میگم اینجا سوال میپرسم برای چی بس بیا اینجا پاسخ بده بریم سراغ
مربی توی سیستم سازی ما در نهایت یعنی قراره کارمندمون روباتیک بشه ببین چی میگم
یه سوال
آیا ما قراره توی سیستم سازی کسانی که برامون کار میکنن حالا صفر تا صد توی هر مقطعی هستیم جوری اونها رو در واقع برنامه ریزی بکنیم و بهشون در واقع بخوایم که گزارش کار به ما بدن که اونها رو روباتیکشون بکنیم
چرا این احساسو کردی که روباتیکن
چون در واقع که وقتی که من اینجوری احساس کردم وقتی مثلا شرح وظیفه بهش میدی ازش میخواد اون توی سیستم مغزش
اگه مایکروسافت گوش بده اگه اپل اگه مایکروسافت اگه ایلان ماسک با اون عظمت اسپیس ایکسش اگه داره کار میکنه قطعا قوی ترین سیستم های کنترلی رو داره شک نکن اینجوری نیست که بگیم روباتیک کردن چیز میخواد بگم بگو سوال همینه نگران روباتیک شدن آره نه خلاقیت از من نمیاد خلاقیت هم ساختار داره نه گوش خلاقیت هم سیستم داره خلاقیت هم ولی هدفمند صحبت اینجاست حالا من نمیخوام سطح بالاتر برم که اونا داره چیکار میکنن ولیش کن ما همین حداقل رو انجام بدیم که مایکروسافت چه سیستمی داره ایلان ماسک من داره سیستم ایلان ماسک داره میبینم داره چیکار میکنه
چون مثال دارم میگم من توی سیستم خودم سختگیری نمیکنم برای مثال به مربیانم ولی آفره. یه چیزی رو بشه
اشتباهی که خیلی‌ها میکنن که سیستم سازی یعنی سختگیری نه این نیست
آره سختگیری رو نمیکنم ولی تو بازخوردی که ازشون میگیرم با اینکه بسیار باهاشون راحتم ولی برای یه گرفتن مرخصی میگن واقعا متن دست و پامو میلرزه وقتی میخوام ازت یه ساعت مرخصی بگیریم چون میدونیم به راحتی بهمون نمیده یعنی از این بازخورده من میتونم بفهمم دیگه درسته و اینکه آره دیگه پس
نگرانم اصلا خلاقیت نمیکشه سیستم سازی ساختار من میکنه خود خلاقیت هم نوعی سیستمه چون کلی سیستم واسه خلاقیت دنیا وجود داره. زمان داره، مکان داره، آدم داره، طبیعت داره، غیر طبیعت داره، رنگ داره، موکت داره، اتاق داره. اینقدر من نمیخوام تو سطح چون اوورلود میشی شما.
پس ما روباتیک نمیکنیم در نهایت هیچ.
خب بچه ها تمام؟ یک دو سه.